أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة السادسة: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما، كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا، وهو الوقت الاضطراري لعرفات. ولو ترك الاضطراري أمداً وبلا عذر، فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر. عرض سلام و وقت بخیر دارم برای همه عزیزان، فضلای بزرگواری که در محضرشون هستیم. در رابطه با مسئله ششم از مسائل مربوط به وقوف در عرفات، از سوی امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، 3 فرع مطرح شده. فرع اول این بود که اگر وقوف اختیاری رو که فاصله زمانی بین زوال تا غروب شرعی روز عرفه است به خاطر عذری در عرفات ترک بکنه و نرسه به وقوف اختیاری، اما اگر به خاطر عذر وقتی او رو ترک کرد به وقوف اضطراری برسه، که عبارت است از ادراک مقداری از شب عید. این مطلب رو مفصل بعد از بیان وقوف اضطراری و اختیاری در عرفات عرض کردیم، و علاوه بر این که اجماع علما بود و عباراتی از علما رو در این رابطه آوردیم، روایاتش رو هم بررسی کردیم. این جلسه از فرع دوم این مسئله ششم بحث رو آغاز می کنیم. در فرع دوم فرمودند ولو ترک الاضطراریه عمدن و بلا عذر، فظاهر بطلان حجه و این ادرک المشعر. پس اگر وقوف اختیاری رو که نرسید، میتونست وقوف اضطراری بکنه، اما وقوف اضطراری عرفات که همون وقوف در بخشی از شب عید بود عمدن ترک بکنه، میتونست وقوف اضطراری به جا بیاره ولی عمدن وقوف اضطراری عرفات رو ترک بکنه. اینجا حتی اگر وقوف در مشعر رو هم درک بکنه، به وقوف در مشعرش هم برسه، بازم حجش صحیح نخواهد بود، حجش باطل میشه. این حکم به بطلان حج در صورت ترک عمدی وقوف اضطراری عرفات، اولا از صحیح حلبی این حکم رو میشه برداشت کرد، که جلسه گذشته این صحیح حلبی رو مفصل بررسی کردیم در جلد 10 از کتاب شریف وسائل، باب 22 از ابواب وقوف به مشعر، حدیث دوم بود. در این حدیث دوم ملاحظه فرمودید عزیزان، اونجایی که حلبی از امام صادق علیه السلام این فراز رو نقل می کنند که و ان کان فی محل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل ان یفیضوا. فرمودند اگر می تواند وقوف اضطراری عرفات رو درک بکنه و به مشعر هم برسه، در مشعر هم با مردم بتونه وقوفی انجام بده، فلا یتم حجه حتی یأتی عرفاتین. اگه عرفات نیاد و این وقوف اضطراری رو انجام نده، حجش صحیح نخواهد بود. پس ترک عمدی وقوف اضطراری عرفات از طرف کسی که به وقوف اختیاری نرسیده موجب بطلان حج میشه و این فرمایش امام علیه السلام به خوبی بر این بطلان دلالت میکنه. ثانیاً میدونیم که وقوف در عرفات یکی از ارکان حجه و اصطلاح رکن در بحث حج به اون جزء واجبی گفته میشه که اگر عمدن ترک بشه، ترک عمدیش موجب بطلان حج میشه. هرچند مثل نماز نیست ترک سهویش هم موجب بطلان بشه، نه، ترک سهویش موجب بطلان نیست، اما ترک عمدیش موجب بطلانه. خب وقتی مقتضای رکنیت در حج این است که ترک عمدی موجب بطلان باشه و فرض ما هم اینه که مکلف با امکان وقوف اضطراری در عرفات بعد از عذر داشتن نسبت به وقوف اختیاری او رو عمدن ترک کرده، پس با عدم اقدام به وقوف اضطراری در عرفات رکن حج رو عمدن ترک کرده. و عرض کردیم که ترک عمدی جزء رکنی در حج موجب بطلان حج میشه. پس این فرع دومی که در کتاب شریف تحریر اومده کاملا مطابق با واقعیت و ما هم قبولش داریم. اما سومین و آخرین فرع از فروع مسئله ششم اینه که ولو ترک الاختیاریه و الاضطراریه لعذرن، پس هر دو وقوف عرفات رو، هم وقوف اختیاری رو از دست داده هم وقوف اضطراری رو، از دست داده. اما این ترک وقوف اختیاری و اضطراری هر دو وقوف لعذرن، به جهت عذر این دو تا وقوف در عرفات ترک شده. فهمان که کفا فی صحت حجهی ادراک الوقوف الاختیاری بالمشعر الحرام کما یعتی، همین که وقوف اختیاری در مشعر رو درک بکنه اینجا حکم به صحت حج چنین کسی میشه، ولو این که وقوف در عرفات بالمره ازش لعذرن ترک شده، نه وقوف اختیاری رو انجام داده نه وقوف اضطراری رو. خب این مطلب رو از صحیحه معاویه ابن عمار میشه استفاده کرد. این صحیحه در همین جلد دهم کتاب شریف وسائل باب 22 از ابواب وقوف بالمشعر به عنوان حدیث اول سند رو بررسی کردیم، کاملا صحیحه و معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل کرده. ابتدا می فهمد که قال فی رجل ادرک الامام و هو بجمع، در مشعر امام رو درک کرده، فقال انه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها. اما این بخش از روایت و این ظن انه لا یأتیها حتی یفیزو فلا یأتیها ولیکن به جمع. اگر این کار رو کرد فقط تم حجو. پس اگر گمان میکنه که در صورتی که بخواد وقوف اضطراری عرفات رو انجام بده بره به عرفات تا برگرده به مشعر، مردم از مشعر کوچ کردن رفتن، او به وقوف در مشعر نخواهد رسید، اینجا نیازی نیست که به عرفات بره و وقوف اضطراری انجام بده. آقا وقوف اختیار رو انجام نداده بود، وقوف اضطراری هم انجام نداد. آیا به صرف این که بمونه در مشعر و وقوف مشعر رو درک بکنه حجش صحیحه؟ امام فهمت بله. پس و این ظن انه لا یأتیها حتی یفیزو، اگر گمان بکنه که این فرد لا یأتیها نمیتونه به جمع بیاد، به مزدلفه یا مشعر بیاد، حتی یفیزو، تا وقتی که دیگران کوچ کردن، یعنی بعد از کوچ دیگران تازه به مشعر میرسه، فلا یأتیها، به عرفات نیاد، لازم نیست بره و وقوف اضطراری عرفه را انجام بده، ولی یقم به جمع، در همون جمع بمونه، در همون مزدلفه یا مشعر بمونه، وقوف در مشعر رو از دست نده. اگر این کار رو بکنه فقط تم حجه، حجش درسته. پس این فرع هم که به عنوان فرع سوم در مسئله ششم مطرح شد، هم از صحیحه معاویه ابن عمار که عرض کردم استفاده میشه، سند درست، دلالتش هم روشن، هم از روایات دیگر که دیگه وقت عزیزان رو نمیگیریم. پس فرع سوم هم مشکلی نداره. اما بریم سراغ هفتمین و آخرین مسئله از مسائل مربوط به وقوف در عرفات. در این مسئله هم سه تا فرع مطرح شده. فرع اول اینه لو ثبت هلال ذی الحجة عند القاضی من العامه و حکم بهی اما ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية ولا خوف وجب. این اولین فرق. این فرق اینو میگه که اگر هلال ماه ذی الحجه برای قاضی اهل سنت ثابت بشه، در حالی که برای ما این ماه ذی‌الحجه ثابت نشد، یعنی اول ما اونا یه روز زودتر اعلام بکنند رؤیت هلال رو، خب معلومه در روز ترویه به نظر ما اونا روز یه روز جلوترن، میشه روز عرفه اونها. پس روز نهمی که اونها به عنوان روز عرفه میگیرن تازه برای ما روز هشتمه. همینطور تا بره شب عیدش هنوز شب عرفه است از نظر ما، روز عیدش هنوز تازه روز عرفه است. پس اگر برای اونها ماه ثابت بشه ولی برای ما شروع ما ثابت نشده باشه، یعنی روزی که به نظر ما روز ترویه است بخوان اونها بگن روز عرفه است، اینجا در فرع اول میخواییم اینو بگیم که عمل بر طبق مذهب اگر محظوری نداشت، یعنی همین جور ما یه روز دیرتر از اونها این اعمال رو انجام بدیم، اون روز که اونا رفتن به منا ما تازه در عرفات وقوف کنیم، اون شبش اونا در منا بیتوته دارن، ما تازه وقوف در مشعر بکنیم شب دهم در نظر ما باشه. خب اگر بشه بر طبق مذهبمون بدون اینکه خوفی تقیه ای چیزی باشه عمل بکنیم، اینجا واجبه بر طبق مذهب عمل بکنیم، چون فرض اینه که داریم میگیم جای تقیه نیست، جای خوف نیست. کما اینکه در قطعه های از تاریخ این چنین بوده، مثلا قبل از تسلط آل سعود بر سرزمین حجاز این امکان بوده که هر کسی بر اساس مذهب خودش، مثلا شیعه ها بر اساس نظر خودشون عمل بکنند، تبعیت از قاضی اونها نکنند. پس اگر زمینش بود، امکانش بود و جای خوف و تقیه نبود، واجب است بنابر مذهب حقه عمل بکنه، لازم نیست تبعیت کنه و تبعیت کارشو خراب میکنه. این مطلب کاملا روشنه. به هر حال هر کسی موظف به انجام واقع این ده مذهبی هست. این از فرع اول که جای بحث نداره، روشنه. اما فرع دوم اینه و الا، یعنی و الم یمکن العمل و علا طبق المذهب الحق بلا تقیت و خوفین، اون شرط منفی بشه. خب به هر حال پیش میاد، گاهی پیش میاد که هلال ماه ذی‌الحجه برای قاضی اهل سنت ثابت میشه در حالی که برای ما ثابت نشده. از اون طرف هم لم یمکن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقیت و خوفین، به جهت خوف از مخالفت، به جهت تقیه نمیشه مخالفت کرد. اینجاست که فهمت وجبت تبعیت عنهم، واجب از اونها تبعیت بشه. و سهل حج و حجش هم صحیحه، لو لم تتبین المخالفت للواقع، البته اینی که افتیم در صورتی است که علم به مخالفت حکم قاضی با واقع نداشته باشیم، علم موافقت هم نداریم ها، اما علم به مخالفت نداریم، احتمال میدیم حکم قاضی، قاضی اهل سنت مطابق با واقع باشه. اون روزی که او اعلام کرده که اول ماهه، احتمال میدیم که واقعا اول ماه باشه. اینجا که نمیشه بر طبق مذهب حق عمل کرد، آیا عمل بر طبق تقیه و خوف و مطابق با نظر قاضی اهل سنت اولا جائزه یا جائز نیست؟ این حکم تکلیفی. ثانیا اگر این گونه عمل کردیم، آیا این عمل مجزی است و موجب سقوط وجوب حج از عهده مکلف می شود یا نمی شود، یعنی از در حکم وضعی؟ پس از دو ناحیه در اینجا باید بحث کرد. اما از در حکم وضعی، اون چه که از ظاهر روایات استفاده میشه در چنین فرضی، تقیه واجبه. وقتی نمیشه مخالفت کرد باید متابعت کرد و الا مشکل پیدا میشه، تقیه میشه واجب. نتیجه وجوب تقیه اینه که تبعیت از حکم قاضی اهل سنت میشه واجب در این فرض و نباید مخالفت کرد. البته در رابطه با بحث تقیه که حالا اینجا جاش نیست دیگه، من اشاره بکنم که در کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر در جلد 11 از کتاب شریف وسائل دو باب 24 و 25 رو مرحوم شیخ الرعاملی برای وجوب تقیه منعقد کرده و با توجه به این روایات روشن میشه که با وجود خوف تقیه واجب میشه، به طوری که در ضمن روایات امام صادق علیه السلام فرمودند که لا دین لمن لا تقیت الله. پس دین رو مساوی با تقیه قرار دادن، یعنی اون چرا که تقیه اقتضا میکنه باید بر اساس او عمل کرد و الا پذیرفته نمیشه. پس از نظر حکم تکلیفی و جواز متابعت به خاطر وجود تقیه و خوف اینجا جای بحث نیست. اما بحثمون در مقام دوم یا همون حکم وضعی میخواییم ببینیم آیا این وقوفی که خوفن یا تقیتن به تبعیت از قاضی اهل سنت صورت گرفته مجزیه؟ حکم به صحت چنین عملی میشه یا نه؟ حج برگردن این کلف باقی مونده و در اولین فرصت بعدن باید بیاد و حجش رو انجام بده. این حج قبل پذیرفته نیست، برای اینکه حجش حج تقیه‌ای بوده، وقوفش وقوف تقیه‌ای بوده. در اینجا عرض میکنم که برای مجزی بودن وقوفی که به جهت تقیه و خوف با تبعیت از قاضی اهل سنت انجام گرفته میشه دو وجه اقامه کرد. وجه اول روایاتی که در بالا هم اشاره کردیم بر تطبیق عمل بر تقیه ترغیب میکنند، تشویق میکنند که وقتی جای تقیه است عمل رو بر اساس تقیه انجام بدید. خب وقتی ترغیب میکنن بر تقیه، معلومه این ترغیب به معنای مجزی بودن عمل تقیه ایه. از این روایات استفاده میشه که اگر مکلف عمل تقیه ای رو انجام بده عمل او مجزی خواهد بود. این مطلب در جای خودش که در بحث تقیه باشه روشن و ثابت. باز این مجموعه روایات که در رابطه با تقیه هست. دومین وجهی که میشه برای مجزی بودن چنین وقوفی استدلال کرد در واقع استدلال به روایات خاصه است که اون روایات خاصه در مورد عید قربان و عید فطر وارد شده اند. از جمله این روایات، اولین روایت معتبره ابوالجاروده این حدیث در جلد هفتم از کتاب شریف وسائل باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک در این ابواب که باب 57 باشه حدیث هفتم فعلا مورد نظره. حدیث هفتم رو سندش اینه، مرحوم شیخ الرعاملی میفهمد که و انه عن العباس عن عبدالله ابن المغیره عن ابی الجارود قال. پس این حدیث هفت رو هم مثل حدیث ششم داره از تهذیب مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، مرحوم شیخ هر. میفهمد که عن العباس، خب منظور از این عباس در اینجا به قرینه عباس ابن معروفه. خب به هر حال این عباس ابن معروف تصریح به وساقتش شده، ثقه است، مشکلی نداریم. او ان عبدالله ابن المغیره، از عبدالله ابن مغیره نقل میکنه. عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماعه، پس وقوع او در سند موجب ضعف سند نیست. و عبدالله ابن المغیره ان ابی الجارود، ابی الجارود همون زیاد ابن منذره. در مورد این زیاد ابن منذر یا همون ابی الجارود اقوال رجالیون با هم اختلاف پیدا کرده، منتها مرحوم شیخ مفید او رو توثیق نموده و حتی مدحشم کرده. با این حساب به نظر میرسه که کسانی که او رو تضعیف میکنن به خاطر فساد عقیده شه، چون شیعه ناب نبوده لذا اقدام به تضعیفش کردند. به همین خاطر هست که توثیق شده ولی انحراف عقیدتی چون داره، لذا سند رو گفتیم معتبره. حالا این روایت که از نظر سند معتبره یا موثقه است، دلالت میکنه بر وجوب متابعت از اهل سنت در عید فطر و عید قربان. ببینید عبارت اینه: قال سألت ابا جعفر علیه السلام، ابی الجارود یا همون زیاد ابن منذر میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم، انا شککنا سنتن فی عام من تلک الاعوام فی الاضحا، ما شک کردیم در یه سالی از این سالها در رابطه با عید قربان، که آیا روز دهم ذی‌الحجه و عید قربان هست یا نه، هنوز یه روز دیگه باید صبر کنیم، فردا عید قربانه نه امروز. خب میگه من در این مورد سوال کردم از امام باقر، فلما دخلت علی ابی جعفر، وقتی خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، و کان بعض اصحابنا یضحی، بعضی از شیعه ها داشتن قربانی می کشتند. فقال، امام فرمودند الفطر یوم یفطر الناس و الاضحا یوم یضحی الناس و الصوم یوم یصوم الناس. پس به این شک خودتون اعتنا نکنید، اون روزی رو که اهل سنت عید فطر میدونن شما هم عید فطر قرار بدید، اون روزی رو که اونها عید قربان قرار میدن شما هم عید قربان قرار بدید. و حتی در آغاز ماه مبارک رمضان هم اگر دیدید که اونها روزه رو گرفت آغاز کردن، شما هم اقدام به آغاز روزه کنید و بگید انشاءالله ماه رمضان داخل شده. البته قدر متیقن از اون چی که در این روایت هست اینه که اونها با حجت چنین حکمی بگن ها، نه قطری و صرفه اینکه بعضی از حاکم های اونها بدون اینکه مستند شرعی داشته باشن صرفا حکم میکنن به اینکه ماه شروع شد. با حکمشون نمیشه این کار رو کرد. اما اگر اطمینان داریم که نه او هم ماه رو دیده و با اساس مستندات شرعی چنین حکمی کرده، قدر متقن که اینجا میشه ما هم از اونها تبعیت بکنیم و چنین حکمی بکنیم. و روایت دیگر در این رابطه، روایت هشتم در همین بابه که من دیگه وقت عزیزان رو نمیگیرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.